با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز و این هفته رو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که اون بی امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و هزاران درود. اولین شنبه از اولین ماه فصل خوشاب و رنگ تابستون بر شما مبارک. به رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه خوش اومدید. من علی مسعودی به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه اومدیم که حدود 55 دقیقه از اقتصاد، مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم. مانند هر شنبه از طریق شماره پیامکی 30035 تلفن گویایی 24 ساعته رادیو گفتگو 27 86 10 35 و شماره تلفن 2265 2285. خلاصه این که تا پایان برنامه با اهلی ضرب سکه در تعامل مشارکت باشید، نظر بدید، ایده، پیشنهاد و از تجربه هاتون در این دنیای پرفراز و نشیب اقتصاد برامون بگید. اگه همین لحظه شنونده ما شدید، صدای در واقع بدونید که ضرب سکه رو میشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو دنبال کنید.
یه لقمه نون حلال. بی ادعان و سخت کوش، دستوی زمختی دارن اما ته دلشون نرمه و گرمه به یاد خدا. هیچ چیزی جز زندگی توی روستای آبا و اجدادیشون خوشحالشون نمی کنه و وقتی خوشحال تر میشن که شغلی در روستای خودشون داشته باشن و مؤثر باشن در اقتصاد کشور. اهالی روستاهای کوچیک و بزرگ سراسر کشور از خروس خون که بیدار میشن، کمر همت میبندن برای کار و تلاش و یه لقمه نون حلال.
من الان تو روستا جا دارم برای کار کردن، ولی سرمایه ندارم، دستم خالیه.
خدا شاید هفته سو میریم در هفته شب برای 50,000 تومن. چی 50,000 تومن اینجا؟
نون حلالی که همه دولت‌ها براش کلی برنامه داشتن و خدا رو شکر بعضی روستاها نتیجهش رو دیدن.
خدا رو شکر اوضاع کار خوب شده، دامداری میتونیم را بندازیم، با یه آواره نیستیم روی و روی بریم واسه کار. الان خیلی اوضاع بهتر شده.
کارگاه بلوک زنی که راه انداختم برکت اومده تو زندگیم روبرا شده.
در برنامه امروز ضرب سکه همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، از شما بسیار سپاسگزاریم. شنیدیم بخش لقمه نون حلال رو که سرکار خانم سمیرا صدیقی همکارمون آماده کرده بودن و بریم برای بخش تازه‌های اقتصادی و سرکار خانم عبدالبند. خانم عبدالبند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که خیلی حالتون خوب باشه. آقای مسعودی، با یه خبر خوب شروع میکنم. از پیشبینی اقتصادی سال 1400 که سازمان برنامه بودجه و صندوق بین‌المللی پول گفته رشد اقتصادی ما خواهیم داشت بین 2.8% و 3.2% انشالله این اتفاق خواهد افتاد، اما سیاست های تحریمی و توزیع عادلانه منابع بانکی باید وضعیتش مشخص بله. بشه و بانک ها باید در قالب سرمایه های کوچک از تولیدی های کوچک حمایت بکنن تا این رشد اقتصادی اتفاق بیفته که در کشورهای دیگه این امتحان رو پس داده و گفتن حتی این میتونه به رشد دو رقمی بحث پیشرفت اقتصاد ما بله رشد اقتصادی ما هم منجر بشه. اما آقای مسعودی اگه شما فرمایشی نداری من برم سراغ خبر دوم که خیلی
این نکته مهمیه. حالا ما در ادامه برنامه که بعد میهمانا رو معرفی کردم یه مقدار روی این موضوع هم صحبت خواهیم
کرد. دقیقاً ببینیم کارشناسا میگن چقدر واقعیه این موضوع. آقای مسعودی، شنوندگان عزیز، 60,000 نفر با مشاغل یه بنیاد خصوصی که تو حیطه اشتغال داره کار میکنه به روستاشون دارن برمیگردن، یعنی مهاجرت معکوس اتفاق میفته. بهره برداری شده از 500 طرح اشتغال زایی که مدیرعامل این مرکز گفته که ما با این مهاجرت معکوس موفق شدیم توی یه پویش ملی به اسم روستا به روستا برمیگردیم و برکت همدلی برنامه‌های اشتغال زایی و طرح‌هایی رو راه اندازی کنیم که روستاییایی که قبلا به شهرها رفته بودن و اشتغال زایی خوبی نداشتن حالا برگردن. این طرح باعث شده که 30,000 نفر به روستاهاشون برگردن، 350 شهرستان دوباره مجهز بشه و آمادگی این رو دارن که 10 طرح دیگه را بندازن و تا 60,000 نفر افراد مشغول به کار بشن. تا به امروز توی 800 بنگاه متوسط و بزرگ اقتصادی سرمایه گذارایی بودن که 200,000 شغل، آقای مسعودی خیلی خبر خوبیه
بله.
ایجاد کردن برای این موضوع و من که خودم با خوندن این خبر خیلی حالم خوب شد.
این نکته مهمیه چون یکی از موارد اشتغال زایی که امروز هم در موردش میخوایم تو برنامه صحبت بکنیم همین نکته است. ضمن اینی که خیلی از روستایی‌ها که اومدن برمیگردن، ضمن اینی که خیلی از شهری‌ها که حالا اصطلاحاً شهری می‌خوایم بهشون بگیم اونها هم مهاجرت می‌کنن به روستا و عملاً این اتفاق خودش اتفاق مبارکی خواهد.
همینطوره. خبر سوم هم خدمتتون بخونم که اصلا آمارها نشون میده بازار اومده یک آماری رو گرفته و گفته مشاغل خانگی فرصت بی‌نظیری هستن که نه تنها زنان بلکه مردان هم بتونن مسئولیت‌های خیلی خوبی رو به عنوان کارآفرین در استان‌ها و شهرستان‌هاشون بیان ایجاد بکنن. این مثلا توی کشورهای خیلی زیادی این امتحانش رو پس داده و اقتصاد منهای نفت شده. آقای مسعودی بزرگوار، مثلا در بحث گیاهان دارویی ایران یکی از منابع بسیار یونیک و خیلی خوبه که کشورهای اروپایی بهش احتیاج دارن، ولی متاسفانه اون زنجیره ارزش هنوز شکل نگرفته تا ما بتونیم به صورت واقعی اقتصاد منهای نفت داشته باشیم. گفتن طبق بررسی‌ها توسعه کسب و کارهای کوچک، متوسط و خرد رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است برای همه کشورها و این بدان معناست که ایجاد کسب و کارهای کوچیک نقش اساسی در توسعه جوامع و اقتصادها داره.
بله این خیلی مهمه و اینی که اصلا منم با این موضوع در چیزم که چرا مشاغل خانگی فکر میکنیم، چرا اول به ذهنمون خانم ها میان؟
دقیقا.
چون عملا این اتفاقی که توی دنیا اصلا یک بخش اساسی از اقتصاد کشورها رو بر عهده گرفته که ما اینجا یه مقدار انشالله از اون مانزودایی ها زیادتر داشته باشیم انشالله. این موضوع هموارتر باشه. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. متشکرم.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است.
ضرب سکه.
خب ساعت حدوداً 11:10 است و ضرب سکه رو میشنوید از رادیو گفتگو. قراره بپردازیم به رشد اقتصادی در پی ایجاد اشتغال پایدار در روستاها. گزارشی هم ابتدای برنامه در مورد شنیدیم و حالا خبرهایی که سرکار خانم عبدالوند هم بهش اشاره کردن و در مورد همه اینا می‌خوایم صحبت کنیم با حضور مهمانان در برنامه. آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بنیانگذار سمنها و اشتغال و کارآفرینی. قربان ارادت داریم، سلام.
نتش افتاد.
ما مخلص شماییم.
فدایی هستم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه و می‌خواستم از فرصت استفاده کنم. ای کاش من الان چندمین برنامه است که میام یه تهیه کننده، یه شیرزن، اینقدر که در فکر ایجاد اشتغال هست در سطح روستاها، من این همه حرکت رو تو معاونت توسعه روستایی کشور ندیدم یا مسئول امور زنان کشور ندیدم. ای کاش امثال این خانم زیاد می شدن تو کشور که کار و نتایجش رو می دیدیم.
سرکار خانم بهریه رو باید ارتقا بدیم برای مخلوم.
نه بذارید کار کنن، چون ارتقا پیدا کنن دیگه کار نمی کنن.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم مهندس زهرا نقوی، عضو هیئت مدیره کانون توسعه کارآفرینی روستایی، سلام عرض میکنم خانم نقوی، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از همراهی شما و همچنین شنوندگان عزیز و محترم. خب آقای فدایی، از جای خوبی شروع کردید شما. اولا این اتفاقاتی که در موردش صحبت میکنیم و قرار یه اشتغال پایدار تو روستاها اصلا شکل بگیره، به نظرتون اصلا اتفاق نمیفته؟ میخواییم یا نمیخواییم؟ میشه یا نمیشه؟
خواستن همه میخوان، ما تو حرف کم نداریم تو کشورمون. ما اصلا یه قانون وضع کردیم در سال 1396 اصلا برای این، اصلا یه معاونت ایجاد کردیم در ریاست جمهوری برای این کار، توسعه روستایی. یه کلامی اونجا شما گذاشته شده پایدار بودن. الان دوستمون اومد خبری گفت، خیلی خوبه، خبرها خوشحال کننده است، ولی برید ببینید اون اشتغالی که مثلا دو سال قبل بود الان هست؟ سال قبل ایجاد کردید الان هست؟
برای تداومش چی کار باید کرد؟
ببینید، تداوم هر کسب و کاری، کسب و کارهای امروز، تفاوتشون با کسب و کارهای اسمش بذاریم قدیم، یه تفاوتی دارن و این تفاوتشون در این هستش که من محصول و خدماتی تولید کنم بازار پسند باشه و تضمین کننده فروش من باشه. تمام کسب و کارهایی که ما به اینها وام دادیم، مشکل اساسیشون چه در بحث شرکت‌های دانش بنیان، چه شرکت‌های کوچیکی که داریم تو روستا بهشون وام میدیم، اینا مشکل اساسیشون فروشه. و ما این حلقه رو بایستی از طریق یک مدلی که تو تمام دنیا جواب داده اینجا نهادینه کنیم. و اون چی هستش؟ ما وقتی که میگیم گیاهان دارویی داریم، بله، ولی فراوریش کی میدونه؟ این که من بیام یه دستگاه گلابگیری رو بذارم، از مولوی بخرم، بذارم اینجا دم کنم آب و بیام اسانس اینه بگیرم، پاسخگو نیست. پس ما نیاز به یک نهادی داریم که تضمین کننده بقای این اشتغال هایی است که داره در سطح روستا صورت میگیره. تا کنون بالغ بر 19,000 میلیارد ما پول از صندوق توسعه ملی برداشتیم برای توسعه روستا. یکی نیست پاسخگو باشه چه سهمی از درآمد کشور از این اشتغال حال ایجاد شد، چه سهمی از صادرات غیر نفتی ما رو تشکیل داد، و الان کجای کار هستیم و چه میزان باز هزینه کنیم تا بتوانیم به اون رشد مطلوب دلخواه برسیم. این که ما بیایم گزارش بدیم اینقدر شغل ایجاد شد، بیایم گزارش بدیم شغل‌های قبل
چقدر
پایدار مونده.
خیلی متشکرم. آقای مسعود فرهادی، کارآفرین، کارشناس اقتصادی، فعال تو حوزه گردشگری و صنایع دستی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای فرهادی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانای عزیز، تمام شنونده های محترم و مخصوصا مردم خوب ایران.
خیلی متشکرم.
که این بیماری کرونا هم هر چه زودتر از مملکت ما، از دنیا محو بشه و سلامتی کامل به مردمون برگرده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. همراه ما باشید، خدمتتون خواهم رسید. خانم نقوی، در رابطه با نکاتی که حالا هم آقای دکتر فردایی فرمودن، همین که ما وقتی که نیاز به این اشتغال پایدار ایجاد می شود برای اینکه اون مشاغل روستایی رو تشویق بکنیم که هم ایجاد بشوند هم ماندگار باشند، یه نکته ظریفی میاد وسط که اتفاقا آقای دکتر هم الان بهش اشاره کردن، اونم اینه که این زنجیره باید برقرار بشه و بعد یه نظارت یا یک مدیریت در واقع بالاسری براش ایجاد بشه که بتونه کنترل بشه که این همیشه برقرار باشه. درست. فکر میکنید برای رشد این رویه و اصولا اصلا تبیین این اتفاق توی مشاغلمون که داریم صورت میدیم چه الگوهایی رو پیش بگیریم بهتره؟
اول من یه موردی رو عرض کنم. در واقع محصول و خدمات زمانی پایدار و ماندگار میشن که یا در پاسخ به یک نیاز موجود ایجاد شده باشن، یا اینکه شما بیای یک نیازی رو ایجاد بکنی که تبلیغات میاد اون نیازه رو ایجاد میکنه، ولی مورد اول اصلا نیازش وجود داره. یه اشکالی که وجود داره اینه که دوستان بدون اینکه اون نیازه رو متوجه بشن قبلش مطالعاتی رو داشته باشن، میان فکر میکنن بگیم مثلا انقدر شغل ایجاد کنید و ایجاد میکنن میتونن اونو حفظ بکنن، و در واقع پایداری یک سیستم یعنی درگیر شدن همه ذینفعان در اون فرایند. اصلا به خاطر همین تعاریفی مثل اکوسیستم انقدر میاد جا باز میکنه، چون وقتی شما در مورد یه اکوسیستم حرف میزنیم در واقع میای مردم رو نگاه میکنی، نهادهای مدنی رو نگاه میکنی، دانشگاه رو میبینی، دولت رو میبینی و همینطور رسانه ها رو. پس در واقع اگر ما بخوایم این فرایند یک فرایند موفق و پایدار باشه، بعد از اینکه نیازها در واقع مشخص شد، تعامل بین تمام این دستگاه‌ها باید وجود داشته باشه. یه جایی لازمه که تحقیقاتی بشه که اگر این نیازه به طور مداوم و همراه با پیشرفت‌های تکنولوژیک بخوایم پایدار بمونه، دانشگاه باید کمک بکنه که چی کار
خب
بکنن.
دانشگاه ما میره تو اون روستاها.
نه متأسفانه.
ببینید الان با بحثی رو که داریم می‌کنیم اجازه میده که
اگه اجازه به من بدید الان خدمت شما خواهم رسید، اجازه بدید یه سوالی هم من چون پرسیدن پیامکی اومده از آقای فرهادی موضوع رو بپرسم و وارد بحث بشم، بعد خدمت شما هم خواهیم بود. آقای فرهادی میگن که یه پیامکی هم برام اومده، حالا من با این حالت سوالگونه از این پیامک شروع میکنم که شروع کسب و کارها با مشکلات بسیاری همراهه و حالا منظور همون دست اندازهای اداری و مسائل برای شروع که همه باهاش آگاه هستن و این حمایت و پشتیبانی خاصی هم صورت نمیگیره و در نهایت این موضوعی که بخواد در واقع فروشش اتفاق بیفته و اون فروش حالا نمیگیم تضمین بشود، عملا اون مختصات فروش براش حداقل ایجاد بشه، این باعث میشه که موضوع بتونه به خوبی پیش بره و عملا اون موفقیت و همین پایداری که الان داریم در موردش صحبت میکنیم توی کار هم ایجاد بشه. حالا ما باید چیکار بکنیم که این اتفاق بتونه این همراهی رو داشته باشه و آیا اینی که این باعث این نمیشه که یه موقع ما بخوایم الان همه رو تشویق کنیم که به این کارا رو بکنن و بعد بدتر پشیمون بشن؟ اصلا
جناب آقای مسعودی، من یه چیزی رو اول عرض کنم خدمتتون. ما توی این 40 سال گذشته توی کشورمون در مورد برنامه‌ریزی روستایی متأسفانه مسئولین ما همیشه دنبال آزمون و خطا بودن
در اجرا معمولا. بله
بله، و هیچ سیاست‌گذاری جامع و کامل در واقع در این کشور ما شاهدش نبودیم. همینطور که آقای دکتر فدایی فرمودن سال 96 که اومد یک معاونت توسعه روستایی در کشور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، متاسفانه خود همین مسئولینی که اونجا نشستن به تعهداتشون عمل نتونستن.
آقای فرهادی اصلا مدل ندارن.
بله ببینید، ما برای این که بتونیم در واقع به توسعه در روستاها رو نهادینه بکنیم، اولا اینکه توسعه اگر ممکن در یک کشور توسعه داشته باشیم، توسعه باید در روستا آغاز بشه نه از داخل شهر. ما اگر بخوایم در واقع تو روستاهامون توسعه رو نهادینه بکنیم، باید 4 تا کار انجام بدیم. یک، ثبات سیاست‌گذاریمونه در کشور، این که با تغییر یک شخص به عنوان رئیس جمهور یا مدیر کل اون سیاست ها نیاد تغییر بکنه یا شخصی سازی بخواد بشه. دو، مدیریت تولیدمونه جناب آقای مسعودی.
بله.
ما در کشورمون مدیریت تولید در بخش کشاورزی نداریم. ببینید میاد تو تمام فیلمایی هم که این بر اون بر ما یه دفعه شاهدش هستیم، کشاورز محترم یک سال کار کرده، اومده محصولشو تولید کرده، ولی متاسفانه خریداری براش نیست. چرا نیستش؟ به خاطر اینکه اون کارشناس که نشسته توی اون وزارت کشاورزی و مسئول این هستش که بلند شه بره بالا سر این کشاورز و بهش بگه که ما الان در کشور چقدر مثلا پیاز احتیاج داریم، کدوم مناطق در کشور ما داره این رو تولید میکنه، شما سهمت چقدر این منطقه. حالا با توجه به تمام این آمار و ارقام شما تصمیم بگیرید پیاز تولید کنید یا یه چیز دیگه‌ای باید تولید بکنید. این رو نمیاد به کشاورز ما بگه. کشاورز ما توی روستاها از دست همدیگه نگاه میکنن، میبینن که در واقع همشهری فامیلش اومده مثلا میگم امسال اومده درخت کاشته برای پسته، اون هم میره زمینش میبره پسته میکاره، باید 7 سال تا 10 سال صبر کنه که انشالله به محصول خوبی بده یا نده. اینها همه ضعفه، در حالی که ما میتونیم با یه کارشناسی خبره ای رو بتونیم به کار بگیریم، بیان در واقع خاک اونجا رو بررسی بکنم ببینن این به غیرت پسته یا موجب به چه دید. بحث دیگه که هست آسانسازی مجوزهای دولتی یا کمکهای دولتی ما هستش. متاسفانه توی این کشور ما کسی که میخواد یه کاری رو انجام بده انقدر با مسائل مختلفی باید دست پنجه نرم بکنه که متاسفانه مغز و ذهنش اصلا دیگه خسته میشه برای انجام اون کار یا بخواد خلاقیت نافذ.
متشکرم آقای فرید.
یه ببخشید من یک نکته آخر رو هم
خیلی کوتاه فقط لطفاً چون زمان
ما رو بحث توسعه ان جی او ها هست. آقای رئیسی هم که خدا رو شکر دیگه ریاست جمهوری هم به سلامتی قطعی شد و تموم شد و ما امیدوار هستیم که انشالله خبرهای خیلی خیلی خوبی رو هم شاهد باشیم از ایشون. تو مصاحبهشون در مورد گسترش توسعه سازمانهای مردم نهاد خیلی صحبت کردن و قولهایی رو هم دادن. اگر ما بتونیم در واقع یه قسمت هم مسئولیت‌های دولت رو هم واگذار کنیم به معنای واقعی به این NGO ها، ما مطمئن هستیم که انشالله ثمرات خیلی خوبی رو خواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی. حالا حرفتون فراموش نشه.
ما داریم مقایسه میکنیم خودمون رو به یه کشور نزدیک خودمون که هم فرهنگ ما هستن، ترکیه. اگر میبینیم اقتصاد اونجا شکل میگیره، برای اینکه 99% اقتصاد دست بخش خصوصیه و دولت درآمدش مبنی بر این هستش که از بخش خصوصی حمایت کنه، برای همین تو صادرات حمایت میکنه و و و ما اینجا 80% اقتصادمون دست دولته، 10% هم شبه دولت و خصولتیه، 10% بخش خصوصیه که اینا میخوان دولتی ها میخوان سر به تن بخش خصوصی نباشه، یعنی اتاق بازرگانی ما ایجاد کرد. همیشه هم به همه رؤسای جمهوری پیام داده تنها چیزی که اجرا نمیشه صدای بخش خصوصی است. ما اگر بخوایم توی این کشور و این آقای رئیس جمهور جدید انتخاب شده واقعا اگر بخواد عملیاتی کار بکنه، همونجور که دوست عزیزم آقای فرهادی بهش اشاره کردن، NGO ها بیان این کارهایی که دولت توش مونده نه تخصص داره و نه بینش انجام اون کار رو داره، پس بیان بحث NGO ها رو بیارن وسط. اینها NGO ها از طرف خود دولت اینها چک شدن به عنوان ارگانیزاسیون ها یا سازمان هایی که غیر تجاری هستن، غیر سیاسی هستن و واقعا مردم نهادن، بیان از اینا استفاده کنن. نکته ای که باز توی همه این مقوله ها من میخوام بگم برای بحث پایداری این هستش، ما نمیتوانیم از روستاییمون بخواهیم که تحولات فناوری رو رصد کنه، نیازهای بازار داخل و خارج رو رصد کنه. اینجا ما نیاز به یک سازمان غیر دولتی، سه بار زیرش خط میکشم، غیر دولتی که بیاد ایده های نوآورانه رو، یعنی محصولی که تولید شده بازارش معلومه، قیمتش معلومه، طرح توجیه اقتصادیش معلومه، حالا روستایی رو درگیر کنه به صورت اشتراکی تولید کنن. این سازمان های مردم نهاد این پتانسیل داخل کشور دارن و بعد بازار رو همین سازمان های مردم نهاد الان میان تضمین میکنن. من الان خودم دستگاه درست کردم، بلند شدم گذاشتم پشت ماشینم رفتم کرمانشاه، میگم این دستگاه ساده سازیه، فلان دستگاهی هستش که الان بالای 300 میلیون تومان باید پول بدی، ولی این رو زیر 10 میلیون شما میتونید داشته باشید و ما تضمین میکنیم محصول شما رو بخریم ازتون و در ماه بین 3 تا 5 میلیون درآمد داره و همه اینا که گفتیم آخر سر گفتش که برای خانومای اشایر بود، مچ ما درد میگیره اگر بخوایم 8 ساعت پای دستگاه بشینیم، کاری که بر فرض زدن مشک آب رو دارن. ما از اون درم فرهنگ کار رو باید تو روستا ببریم جلو، چون مطبوعات ما، صدا سیمای ما همیشه زندگی خیلی آسون و قشنگی رو جلوه دادن که الان دخترای روستای من دیگه مثل مادراشون عمل نمی کنن. قبلا تو روستا خانه های معیشتی بود، توش نون پخت می شد. همین امروز من در سیستان و بلوچستان گفتم آقا ما می خواهم آرد بدیم پخت کنید برای ایتام. جالبه، گفت اینجا کسی دیگه نون پخت نمی کنه، همه نون می خرن. یعنی تنورا جمع شد. خانوما میگن
اون فرهنگه، آره اون فرهنگه در واقع و این کاری که داره انجام میشه سر اینکه برگرده همه اینا اتفاق بسیار بزرگی است. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید با ضرب سکه. ساعت 11:26 میریم برمیگردیم.
اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
فکر بکر. وقت بخیر. بسته صوتی فکر بکر رو میشنوید. اول بریم سراغ خانم میرزایی که با همسرشون و بچه ها توی این شرایط کرونایی شروع کردن به کشت و برداشت گیاهان دارویی.
من با یه تومن کارامو شروع کردم. خال مریم دارم، اشک پشت پرده دارم، بهار نارنج دارم، اینا رو گلاب دارم، اینا رو میارم خودم همش سراکش کردم میارم اینجا عرقشون میگیرم.
کشت گیاهان دارویی کردیم، با هم همکاری میکنیم. شغل من هم الحمدلله خیلی خوبه.
و در ادامه خانم شهبازی که در منزلشون روزانه 80 کیلو رشته تولید میکنن.
با دستگاه دستی شروع کردیم، کم کم گسترشش دادیم دیگه. این دستگاه رو خریدیم، خمیرکن بزرگتر گرفتیم دیگه. الان دخترام اینا، دو تا دخترام اینا، دختر خواهرشوهرم با هم کار میکنیم.
ما الان 2 ساله که اینجا مشغولیم، بعد کارگاه خودمونه.
صبح میام تا 4 و 5 عصر اینجا کار میکنم.
و یا این خانم که کندو دار هستن.
بابام میکرد گرفتم، مبلغ 400 هزار تومان یک کندو گرفتم. هر سال اینو گسترشش دادم تا الان نزدیک 24 تا کندوی زنبورعسل داریم.
و حتی ایشون که یه خیاط درجه یک،
خدا رو شکر خوب از تهران کار برام میاد و 5 نفر اشتغال ایجاد کردم، داریم کار شروع کردیم، کار میزنیم.
و علی آقایی که فارغ التحصیل دانشکده حقوقه و در روستای استخرجان رودبار، یعنی روستای بدون بیکار، مشغول کاره.
من اینجا یه استخر مایی دارم که ظرفیتش سالانه حدود 2000 تا مایی گرمابی و اینکه حدود 6000 تا در سال هم میتونم اردک پرورش بدم.
خلاصه که تو همه روستاهای سراسر کشور ظرفیت‌هایی وجود داره که اگر تسهیلات دریافت بکنن و بتونن راحت فعالیت داشته باشن، قادرن در اقتصاد کشور نقش مؤثری داشته باشن. سمیرا صدیقی، ضرب سکه، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بخش فکر بکر. و وقتی آدم میشنوه بسیار لذت میبره. یه نکته ظریفی داخلش بود اینه که ما زیاد نباید به تسهیلات فکر کنیم، باید به این فکر کنیم که چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم با دور و وریامون. بالاخره این همکاری
مشارکتی است، دقیقاً این خودمون رو بیاریم.
دقیقاً این همکاریه که یه موقعهایی شکل میگیره، حتما مال اون کارهای بزرگ نیست که یه موقعهایی میگیم که فلانی تو چقدر سرمایه داری بیا. از همین کارهای کوچیک میشه شروع کرد، چون این کارهای کوچیکی که تبدیل به اون کارهای بزرگ میشه و شکل خودش رو پیدا میکنه. خب سرکار خانم نقوی در خدمت شما هستیم. بفرمایید در رابطه با اینکه به هر حال توی روستاها وقتی همونجوری که عرض کردم آدم میشنوه لذت میبره، چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و ایده هایی که وجود داره و مثال هایی که میشه توی این زمینه زد رو بفرمایید.
به نظر ما رسید که شاید ما نیاز داریم نمونه های موفق بومی یا محلی منو در واقع معرفی کنیم. این نمونه های موفق به شنونده و به بیننده این اعتمادو میده که شما میتونین یه مسیر رو طی کنین و در انتها شاهد موفقیت باشین. به خاطر همین در یه جشنواره‌ای به نام روستایی شو در واقع روستایی